الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که با به ذهن میاد که مجموعه ابحاثی رو که تا حالا در کتب اصول آمده در حقیقت در فضاهای مختلفی و از زوایای مختلفی بررسی شده و اگر نتایج گاهی مختلفه مال این زوایای مختلفه. البته این به این معنا نیست که حتما اگر یک زاویه رو در نظر گرفتیم این نتیجه بده. حالا انشاءالله در فضای هشتم که فضای قانونی باشه توضیحش خواهد آمد. خب عده از آقایون خطابات شرعی رو از قبیل خطابات قانونی گرفتن و نتیجه گرفتن اجتماع امر و نهی رو با همون خطابات قانونی و ما باز تقریب دیگر انشاءالله عرض میکنیم که با همون خطابات قانونی قبول کنیم قائل به امتناع بشیم نه قائل به اجتماع بشیم و بگیم اصولا و انشاءالله عرض میکنم چون این فضاهای مختلف تأثیر گذاره در نتیجهی که گرفته میشه. چون این توضیحش رو بعد عرض میکنم ما حکم رو در محاور مختلف نگاه میکنیم. اگر هم قائل به امتناع شدیم یکی از ثمرات بسیار مهمش اینه که امتناع رو به چه لحاظی قائل هستیم. مثلا مرحوم آقای امتناع رو به لحاظ ملاکات قائله. در این متعارف آقایان به اصطلاح فقهای شیعه امتثال رو به لحاظ امتناع رو به لحاظ امتثال دیدن. خب این دوتا یکی اول اولی که آخر آخر دو محور کاملا متضاد طبعا آثارش هم با هم دیگه فرق میکنه. یک آثار یک نواخت نداره. البته خب حالا مثلا فرض کنید در کتاب کفایه الاحکام الخمسه متضادتون بالفعل یا فلفل فعلیه اون یک کلمه بالفعل ورده که خودش باز شرای کفایه کسایی که نزدیک بودن به صاحب کفایه در شرح عبارت ایشان اختلاف دارن که مراد از فعل چیه، تضاد در احکام رو به چه معنا. خب این که احکام خمسه این احتمالاً میخوره مقام تشریع به اصطلاح که انشاءالله عرض میکنیم در محل خودش. اینا رو طبعا در این بحث ما به نحو اجمال فقط به عنوان آشنایی بحث توضیحاتش در محل خودش نمیشه کلی برای مرحوم های بروجردی معتقده که علمای ما اجتماعی هستن چون اینا در مقام امتثال مشکل دارن قصد و قربت متمشین. لیکن خب مشهور الان فعلا به علمای ما نسبت دارن امتناعی. خب عرض کردم اینو بگذاری انشاءالله بعد در محلش توضیحاتش بعد بیاد. غرضم از این بیان مطلب این بود که ممکن است ما یک زاویه واحدی رو بگیریم مثلا بگیم خطابات قانونی است لیکن این الزاماً به این معنا نیست که نتیجش اجتماع باشه. چون مثلا در همین کتب متأخر ما ادعای آمدن نتیجه اجتماعی بودن رو از اینکه خطابات قانونی باشه. نه با خطابات قانونی بودن لازمش نیست که اجتماع بیاد. علی حال خوب دقت کنید هم فضاها مورد بررسی باید قرار بگیره هم آثار مترتب بر فضا. دو تا نکته است، یکی اینکه ما در چه فضایی داریم بحث میکنیم، دوم اینکه اثر مترتب بر این فضا چیه، چه اثری رو ما برای این فضا مترتب می‌کنه.
ما دیگه مجبوریم که فضا رو دیدیم اثر رو باید بپذیریم منفعلش.
نه خب میگم تقریبش فرق میکنه.
حالا به هر تقریبی بالاخره منفعلیم دیگه وقتی تو فضا وارد. خب
طبیعتا وقتی استدلال آمد قبول میکنه، دلیل آمد برهان آمد حجت آمد قبول میکنه. لیکن این که ما بگیم فضا رو قانونی فرض میکنیم پس قائل به اجتماع میشیم، نه اینطور نیست. فضا رو قانونی فرض میکنیم قائل به امتناع میشیم. حتی در عبدالمولا هم همینطور. این یه نکته ای رو اول در نظر بگیرین عرض کرد و این که آیا در این فضاها طبعا هر کدوم از این فضاها اجمالا تأثیر گذارن نمیشه انکار کرد. مباحث لغوی قطعا تأثیر گذارن، مباحث عرف عام قطعا تأثیر گذارن. عرف عرض کردم بیشتر الان عرف و عادت رو حتی اخیرا هم کتابای مستقلی راجع به عرف نوشته، راجع به عرف و عادت صحبت زیاده، لکن بیشتر تأثیر رو در قواعد فقه دیدن، در فقه دیدن. اما در اصول هم هست، اینطور نیست که نباشه. مسلک فضای چهارم که عرض کردیم که اساس مباحث هست فضای عبدالمولاست، نسبت عبدالمولا و اون رابطه عبدالمولا رو معیار مباحث قرار میدن و در مباحث مختلف، نه اینکه حالا در یک مبحث باشه. عرض کنم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم نکته رو عرض کنم، ما در فقه، نه در اصول، در فقه در یک قسمت هایی که همون کتاب، حالا در کتاب ها رق و رق، خود عبودیت و خود بردگی رو رق میگن، را و قاف، و کتاب عتق که آزادسازی باشه. در کتاب وسائل کل این احکام رو در کتاب عتق آورده دیگه، رق قرار نه. در کتب فقه چرا رق هم هست؟ رق هست و بعدم یه قسمتی از احکام عبید و موالی رو به مناسبتی در بیع عبد اونجا بیشتر آوردن، در بیع به خدا مناسبه بیع عنوان بیع حیوان، چون در لمعه میخونه یه حیوان که میگه و هو اناسی یا نغیراناسی، حیوان یا انسان یا غیر انسان. حالا به هر حال یه مقداری از احکام رو در اونجا آوردن. در این مطلب خوب محاسم یک نکته رو عرض کنم، در اونجا در کتب فقه اشتباه نشه، و چون در جواهر در مباحث اتقم است، در کتب فقه در عده از فروع که پیش میاد تمسک به اطلاق آیه کردن عبدن مملوکن لایق در علاشه مقدمتن عرض بود، چون این در قرآن آمده، اما الان تو ذهنم نمیاد توی اصول به این آیه تمسک کرده باشن، الان تو ذهن من نمیاد این در کتب اصولی باشه، اما در کتب فقهی در بحث عتق به این آیه مبارکه تمسک شده، عبدن مملوکن، هم فضای عبدالمولا، هم فضای عبدالمولا رو که ما مطرح بکنیم، در کتب فقه در فتاوا این فضا مطرح شده، لکن نه به عنوان فضای عبدالمولا که من الان مطرح میکنم، به عنوان دلیل لفظی آیه مبارکه عبدن مملوکن لایق در علاشه. اما این که در کتب اصول که الان محل کلام بحث اصول دیگه هم مورد فقه بشیم، در کتب اصول هم به این آیه تمسک بشه هم در مملوکن لایق در علاشه، الان یادم نمیاد و توجه نکته‌ای هم نداره، نکته اصولی نداره که بخوان به این آیه تمسک کنن. اون وقت این تعبیر بنده که در کتب فقه عرض میکنم به خاطر اینی که در مجموعه روایاتی که من دیدم، البته روایات رو که من عرض میکنم در کتاب وسائل عرض میکنم و در کتاب جمال احادیث ندیدم، چون ممکنه مثلا از کتاب دعایم یا فقه رضا چیزی نقل کرده، اون چیزی که من در کتاب وسائل دیدم در ابواب عبد عبدالمولا دو تا روایت داریم به این آیه تمسک شده، حالا شاید روایت دیگه هم باشه، فعلا انکار نمیکنم چون ندیدم، اما در این کتاب مشهور معروف در مثل وسائل دو مورد ما داریم که به این حدیث آیه مبارکه عبدن مملوکن لایقدر و علاشه تمسک شده. البته عرض کردم خوب دقت کنید در کتب فقه بیشتر تمسک شده و توضیحاتش سابقا عرض کردیم، یاد نمیخواد توضیح عرض کردیم، از قرن اول که قرن فقها بود، بعد قرن دوم سعی کردن عده زیادی از فروع فقهی که باش مبتلا میشن در درجه اول با قرآن بعد با سنن رسول الله تطبیق بدن، وقت تو این مرحله انصافا یه مقداری بعدها مخصوصا قرنهای بعدیشون زیاده روی شد، یعنی آیاتی رو که بر این نکته دلالت نداشت بازم آوردن. پس که مثلا در باب وضو لازم نیست تقدیم غسل وجه، مثلا فقط وجوه کن و ایدیه کن، واو برای مطلق ترتیب، مطلق جمعه، واو برای ترتیب نیست، نه اینکه اول وجوه بعد ایدی، ایدی هم دست راست بعد دست چپ. تمسک با آیات خیلی زیاد شد و سر این که در روایات ما هم جلو تمسک زیاد با آیات یاد شده این بود، نه اون مطلبی که اخباری ها خیال کردن ظواهر کتاب حجت نیست، این تندروی از این طرف، اون تندروی از اون طرف. این مسلمه که در عده زیادی، این در تاریخ فقه اسلامی هست و این انصافا اگه بخوایم با فقه روبرو بشیم در کل ابواب این زیاده، مثلا فرض کنم من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، ظاهرش این که کافر با مؤمن مساوی، خب ابن حزم به این آیه تمسک میکنه که کافر دیه نداره، آیه کجاش دلالت بر بحث دیه داره؟ اصلا ایشون منکر دیه است، اصلا یه کافر کلن چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب کلن دیه نداره کافر، آیه مبارکه اف من کان مؤمن چون مساوی نیستن پس دیه مال مسلمانه پس کافر دیه نداره. این خوب دقت کنید، در فقه شما با این زیاد رو بولون، فقه نه فقه ما، فقه اهل سنت، فقه دنیای اسلام زیاد تمسک با آیات شده که ظاهراً به این نکته ربطی نداشته باشه، ولذا یک مقداری هم این تمسکات به آیات و این قسمت ها یه مقداریش نالا همش یه مقداریش از زمان شیخ طوسی وارد بحث ما شد، چون مثلا پس که مکتب قم خیلی دنبال این تمسکات با آیات نبود، بیشتر دنبال روایات بود. این مکتب بغداد توسط مرحومه سید مرتضی و بعدها شیخ طوسی به صورت مدون در فقه یه مقداری تمسک به آیات زیادتر شد، یه مقدارش هم بعدها توسط علامه اضافه شد. این دو بزرگواری که اطلاع کامل به حساب مبانی اهل سنت داشتن، این سبب این نکته شد. این نکته را من عرض کردم که شما الان با بصیرت وارد فقه بشین، معلومه اینا تاریخش روشنه و الان هم با کتب اهل سنت روبرو بشین این مطلب هست، نه اهل سنت فعلی که اهل استدلال نیستن، اون اهل سنتی که اهل استدلال بودن این مطلب هست، اهل برهان اقامه حجت و این حرفا بودن این مطلب هست. ولذا در کتب فقه ما هم الان در جواهر به این آیات همین با همین دستگاه ها میتونین سرچ کنین مواردی که در کتاب عتق در جواهر مثلا با آیه مبارکه عبدن مملوکن لایق در علی شیء در عده از فروع به این تمسک، اما در روایات اونجایی که من دیدم عرض کردم وسائل رو دیدم دو تا روایت بیشتر نیست، یکیش معارض نداره، اون بدون معارضه، یکیش معارض داره و روایت صحیح هم هست مولا زراره. این یه بحث معروفی بوده که در باب طلا در بحث معروفی بوده که عبد رو مولا میتونه ازدواج بده، مثلا عبد خودش رو بخواد خدا عبدانه برای زن بگیره، مثلا این امر ازدواجش به دست مولاست میتونه برش بگیره. بحث بعدیش این بود که نسبت به اصطلاح طلاق چطور میتونه مولا بدون رضایت عبد، بدون رضایت عبد خودش زنش طلاق بده. دقت کرد این بحثی که مطرح بود، اهل سنت در این مطلب ما نداریم این روایت را، لیکن اهل سنت این مطلب رو از رسول الله هم نقل کردن. البته نقل اهل سنت در کتب تراز اولشون نیست، یعنی مثل صحیح بخاری و مسلم نیست، در دارقطنی مثلا هست و کتابهای دیگه، اونا از پیغمبر نقل کردن که از ابن عباس، اونم از ابن عباس که خلا بچه هم بوده، که پیغمبر فرمود به این که اطلاق بیاد من عقده به ساه، این عبارت کشیدیم مال همینه، چون توی کلمات و علمای ما خیلی مشهور شده. اصلش یک روایت واحده است که ابن عباس عن رسول الله داره، فکر میکنم یکی دیگه هم شاید داشته باشه، لکن اون معروفترش روایت ابن عباس و مراد این روایت از طلاق بیاد من اخذ به ساق اشاره به اینه که خود عبد طلاق بده، چون عبد شوهر اینه، مولای عبد که شوهر این زن نیست که طلاق بده. من اخذ به ساق کنایه در این حدیث مبارک از خود عبد شوهر، اون کسی که رابطه با او داره او میتونه طلاق بده. ما بالو اقوام این صدری هم داره، پیغمبر فرمودن که عده هستن عبد خودشون رو ازدواج میدن برای زن میگن بعدن میخوان طلاقش بدن، نه این کار نمیتونم بکنن، از طلاق بیاده من اخذ به ساق، چون تو حوزه ما خیلی مشهور شده از طلاق بیاده من اخذ به ساق. در روایات ما این مطلب کلا نیامده، این اشیاتون راحت باشه، در کل روایات ما عبارت از طلاق بیاده من اخذ به ساق نمیده، که فعلا خیلی مشهوره گی چون در حوزه مشهور ما
حوالی آورد بسیار معلومه است که مشکل
ده. بله نه خب واضحه در روایات ما کلن این روایت از طلاق بیاد من اخذ به ساق نیامده، وقت تو روایات ما این فرع آمده، دقت کن خود فرع آمده، تعبیر نیامده، اما خود این فرع که آیا مولا میتونه طلاق بده. یه روایت داره مال زراره سندش هم بله ما به بالی عمر بن عزینه پیمان زراره سندش هم شاید صحیح باشه، امام میفرماید قال الله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، حالا مهمش اینه اف شیئونه طلاق، تمسک معلوم شد تمسک در بحث فقهی به ظاهر آیه شده، دقت کردید. روایت معارض هم داریم که نه طلاق به دست خود عبده، این روایت میخواد بگه طلاق دست مولاست، اف شیئونه تا این معارض داره این روایت که قال الله تعالی عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اف شیء اون طلاق، این روایت اینطور، لکن روایت دیگه داره که نه طلاق به دست مولاست، لکن اون تعبیر توش نیست. دقت فرمایید شما، من همیشه عرض میکنم یه دفعه حکم فرع مسئله است، یه دفعه اون متنی که محل کلامه. چون الان این متنی که محل کلامه الان در اوساط حوزوی ما به این معنا گرفتن که مثلا دادگاه حق طلاق نداره یا حاکم حق، حاکم شرعی حق طلاق، به این معنا گرفتن. دقت میکنه؟ اما خود روایت به این معنا نیست. خود روایت در مقابل مسئله عبد و مولاست. البته اونی که شوهر زنه، خب عبده، عبد شوهرشه. الطلاق به ید من اخذ به ساق، پیغمبر میفرمود شما ازدواج کردی مالک بودی، خیلی خوب. اما الان زن اینه دیگه، تو حق نداری. این رابطه زن و شوهری با او داره، حق طلاق مال اینه دیگه، مال مولا نیست که مولا بیاد طلاق بده. اما تو روایات ما توی ولذا این حق مولا نیست. تو روایات ما دو تا روایت داریم، یک روایت که حق عبد، عبد با طلاق بده، طبق همینی که از اهل سنت نقل شده. عرض کردم اهل سنت هم همشون نقل نکردن. الان من تو ذهنم یکی یا دو تا مصدر هست، مهمش همون دارقطنی از ابن عباس نقل میکنه و خیلی نقل نکردن، اما هست، روایتش موجوده. اما این روایت در مصادر ما موجود نیست. خیلی دقت کنید، مرحوم آقای بروجردی میگفتن اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه و در روایت اهل بیت رفت نفی نشده باشه، این علامت قبوله. حالا اگر این مبنا رو قبول بکنیم، این روایت از این سنخ نیست، خیلی روایت مشهوری نیست، روایت معروف مشهوری نیست. و در روایات ما افشین و طلاق آمده. یه روایت دیگه هم هست که الان تو ذهنم نیست، کشم من فراموش کردم. یه روایت دیگه هم که امام تمسک میکنه، اما این روایتش خیلی واضحه، افشین و طلاق خیلی واضحه، تمسک به ظاهر آیه میکنن. یک نسخه افشین و طلاق، یک نسخه افشین و
طلاق،
بله یک نسخه داره که افشین و طلاق، بنابراین نسخه اشیاء و طلاق بلا
مملوک
لا یجوز طلاقه و لا نکاحه الا باذن سیده. این یکی روایت نه ادامه همون است، بعدش هم بله افشیونه. مال عمر بن عزینه از زراره است، ذهنم اینطوره، اگه حافظه من خراب همینطوره، حافظه من خراب نشده باشه. روایت معتبر، سندش بد نیست. اما این معارض هم داره که نه، طلاق دست خود عبد، دست مولا نیست، اون مولا باید به اصطلاح عبد خودش باید طلاق بده، طبق همون روایت اهل سنت. اون تعبیر هم در روایات ما نیست، عبدن به اصطلاح افشه طلاق بیاده من اخده به ساق نیست که حالا تمسک به اطلاقش بشه یا نشه. دقت بفرمایید، این در روایات ما، خوب نم دکتر دقت کردیم، در کتب فقه به این آیه تمسک شده در عده از فرو، اما تو روایات نشده. از کردیم اونی که معارض نداشته باشه یه مورده در روایاتی که من دیدم. حالا بزن این کتاب هایی مثل دائم و بهار و اینا، شاید مثلا مجموعاً در اونایی که توش عبدال مملوکن لایق داره علا شعه باشه که در روایات دیگه، من توی روایات فقط دیدم.
اگه از باب وسائل میخواهند،
وسائل یکیه، اونی که دیدم من تطبع کرد،
وسائل نبیش داره؟
روایت وسائل مگر تو باب بیال حیوانش باشه، توی باب
ان زوجل عمداره، بابی عرض کنم که عبد داره، تو عبد یک و دوز سه تا بابی طلاق داره، چهار تا عرض کنم که
باب عبدن مملوکن تمسک به آیه
همه شده. میخوام بخونم روایتش رو،
من پس شد من کتاب العتق وسائل، چون دیدم من تمامش نگاه کردم.
ابو عبدالله ان رجلن
کتاب طلاق نقل کردین،
این عرض کنم محصرتون که باب ان المملوک اذا تمتع به ابن مولا تخیر بینه ان یزبع عن، یه دونه جلد 4 صفحه 83 که به همه آی بعدی انه حمال
جلد 14 چاپ جدیده،
این آی که من دارم
نه نمیدونم، چون 14 چاپ قدیم که چیز نکاهه، آل بی جدیده، این نمیدونم من این جلد ذهنم
از ابواب زده این که الان کتاب
اون ابواب حجه،
این یکیش. بعدی عرض کنم که
خب حدیث بخونید تمسک که باید، من کتاب عتق نگاه کردم، بفرمایید
همین حدیث را
بخونید، همین را بخونید.
سألت ابا عبدالله ان رجل امر مملوکه ان یتمتع بالعمر الى الحج عليه ان يذبح عن، قال لا ان الله تعالى يقول عبد مملوكا، ادامه
که خیلی بعید رسد شروع بیه.
خب رو انهو عن الحسن ابن علی بن فضال عن ابن بکر عن حسن ابن العطار.
انهو باید به احمد برگرد، احمد اشعری.
انهو
برگرد به احمد اشعری
به اسناده عن محمد ابن ابی امیل عن سعد ابن ابی خلا. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد باید برگرده به
انه عن ابن ابی عمر به احمد برمیگرد. بازه احمد برمیگرد حسن علی.
مورد بعدی انه عن حماد.
این که شما نقل کردی معناش انفراد سعده، سعد ارده
ظاهرن سعد
ارده. خب بعد مشکل انفرادات سعد رو همیشه گفتیم قبول نه، اصلا غیر انفرادش قبول نه. سعد همیشه تعمل
سعد ابن ابی خلا.
نه اولش انفراد
محمد ابن الحسن به اسناد
انفراد شیخ الله اون که سعد ابن عبد
محمد
ابن یحیی خود
یه به
اسناد
یا
محمد یحیی
ان حسن
بن علی فضل. نه به اسناد یا به دوباره خدا
محمد ابن یحیی از ابن فضل پدر نقل
نمیتونه بکنه.
بعد احمد رسالت باشه مستقیم از اون نقل. خب این در کتاب حج.
بله
خیلی خوب. دیگه در کتاب عتق نگاه کنیم ببینیم غیر از یکی غیر از ظرف شیون طلا
این بابا ان زوج العم اذا كان حرا او عبدا لغير مولاها كان طلاق
عنوان چیز به حساب این روایت در باب عتق این قبول کردم یکی است. یک روایت در باب عتق هست
این یکی
در کتاب عتق بیارین عتق وسائل این عبد المملوکم غیر از این دو مورد جای دیگه داره
بذار یکی دیگه تفسیر ما تو تفسیر پس باب و باب الوقود علی الامام و ما یحل من نکاح به ملک الیمین.
خب
از شعیب ابن یعقوب اقرغوفی عن ابی عبد
اگر شعیب شروع کنه قاطعا باید از فقیه باشه.
احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن شعیب ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا عنده اسم عن طلاق الاب قال لیس له طلاق و لا نکاح اما تسمع الله تعالی یقول عبد مملوک
ناس کلام معارض داریم داره یکی دیگه هم سید زراره داره. البته این روایت اینی که الان شما خوندید زاره انفراد شیخ طوسی باشه از منفرد شیخ طوسی اینی که الان شما خوندید من حضور ذهن ندارم اینی که الان شما خوندید انفراد شیخ طوسی
کافی هم هست.
کافی هم هست. پس این سند نیست چیه سندش
محمد ان احمد
اگر شما سندش برام اگر ابتدا به اسم احمد کرده انفراد شیخ و عرض کردم در باب طلاق قبول کردم این برمیگرده به همون روایت طلاق وقتی معارض هم داره که نه طلاق عبد دست خود عبده این قبول کردم عرض کردم این اون روایت زراره اصح از اینه روشنتر از اینه در باب طلاق کتاب عتق نگاه کنی عتق وسائل این آیه رو بزنی عبد المملوکن لا یقدر علاش براد اشاره به این آیه باشه الان که به مکان حالا فعلا خیلی وارد بحث نشیم فقط اون چیزی که میتونیم ما اجمالاً الان عرض بکنم چون بحثمون فعلا در این جهت نیست دقت بکنه یه بحثی هست اصولاً و اون این که عرض کردیم امور اعتباری رو توضیحی دادیم عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی هم در این اصول فلسفه اصلا عبارتش آوردیم خوندیم البته مقداری از عبارتش ادراکات اعتباری رو مطرح کردم و ظاهراً عمده مطالبی رو که دارن از مطالبی است که مرحوم آیه اصفهانی محقق اصفهانی دارن البته مرحوم محقق اصفهانی نظرشون بیشتر روی اعتبارات قانونی است مرحوم علامه اینی که ما خوندیم اینی که ما دیدیم نظر ایشان کلا روی اعتبارات ادبی است ایشون روی اعتبارات ادبی کار کرده و طبعا ما دو سنخ اعتبار داریم ببینید یکی از اساسی ترین فوارق به اصطلاح و نکات امتیاز بین اعتبارات ادبی حالا کار به شرحش نداریم و اعتبارات قانونی اینی که اصولا در اعتبارات ادبی نکته مهم چون تأثیر بر احساسات و عواطفه کاری به صحت و سقمش نداره اون چی که بیشتر محل یعنی اون که تماما محل کلامه تأثیر گذاریه نه اینکه این مطلب صحیح هست یا صحیح نیست مثلا بگه فلانی مثل رستم مثلا حالا این لازم نیست که مثلا ایشون وجود رستم رو قبول کرده در چه زمانی بوده پدرش کی بوده تشکیلاتش چی بوده این قصه هایی که به ایشان مطالبی گفتن نه کاری به اون نداره اون میگه مثل رستم اون نکته اساسی تأثیره خوب دقت بکنه و حتی ممکن است یک چیزی قطعا جزء افسانه باشه اساطیر باشه لکن در یک جامعه راه افتاده جا افتاده به عنوان این اسطوره جا افتاده. اون بیان و اسطوره کردن و تشبیه به اون کردن یا استعاره به کار بردن یا کنایه از او که تماما اینا همه اعتبارات ادبی به نظر ما شامل تمام اینا میشن، تشبیه و استعاره و نمیدونم کنایه و تمام این اعتبارات ادبی کاری به صحت و صوغ نداره. خوب دقت کنید، چون اثری نداره، اثر و آثار و حالی نداره. اما در جایی که اعتبار قانونی است آثار داره، اصلا دو تا با هم دیگه کاملا فرق میکنه. در اعتبارات ادبی تأثیرش در حد احساسات فقط، هیچ ترتیب اثر خارجی نداره. اگر این مقدمه که من خیلی موجز فعلا عرض کردم قبول بشه، چون این دیگه مبتنی است برای اینکه بیاریم و کلمات و آیون و مخزن یکی دو جلسه هم اینجا عبارات مرحوم علامه رو خوندیم، اصولا عرض کردیم عبارات علامه رو اگه نگاه کن نسبتا مفصل نوشته ایشان در همین اصول فلسفه جلد یک، در بخش اعتبارات ادراکات اعتباری اون چه که ایشان دارن ادراکات اعتبار ادبیه، اعتبارات ادبی است. در اعتبارات ادبی کاری به صحت و صغمش نداره، کاری به این نداره که این تأثیر گذار هست نه. اون چی که به اصطلاح کار داره فقط ایجاد احساسات و عواطفه، حالا این واقعیت داشته باشه واقعیت نداشته باشه، اما در باب اعتبارات قانونی میخواد واقعیت درست بکنه، آثار میخواد بار بکنه، قانونه، اونم امر اعتباریست. اونم که بیاد بگه مثلا حتی ممکنه اعتبار ده به لحاظ موضوع هم باشه، اینی که بیاد بگه حیوانی که رو به قبله سر نبردین میته است، خودش اعتبار دیگه. میته در عربی فارسی ما مردار میگن، حیوانی است که گندیده شده مردار و افتاده. اون وقت میاد بگه اگر رو به قبله نبود اینم میته است، خب اینم یه نوع اعتباره، لکن این اعتبار قانونیه ادبی نیست. میگه میته نه به عنوان که شما بدتون بیاد بهش نگاه نکنید، نه، روش ترتیب آثار میده، نماز درش باطله، خرید و فروشش با الی آخره. وقتی گفت میته آثار رو نگاه میکنه، دقت کردید؟ این در حقیقت مردار خیلی گوشت تمیز قشنگ همه جهات بهداشتیش هم کاملا صحیحه، لیکن چون رو به قبله سر برده نشده میگه میته، دقت می‌کنید؟
این ادبی هم همینه دیگه، آثار رو
می‌بینه، آثار فقط احساسات ولش می‌کنه، مار بد یار بد بدتر بود از مار بد. خب برای اینکه بله
افکار و انگیزه،
خب همین اثرش اینه، اما ترتیب آثار قانونی نداره. یعنی اگر شما گفت یار بد بدتر بود از مار بد، با یار بد رفتین رفیق شدین، این معناش این نیست که مثلا آثار مثلا بشین فاسق و آثاری قانونی برش بار بشه. این برای این در حدی است که شما با اون نزدیک نشین. با یار بد اصطلاحا در لغت فارسی مار بد به اصطلاح به مارهای گفته میشه که از همین دور سم به خودش میریزه، مارهای هستن که از دور سم میشه میپن، این اصطلاح به فارسی مار بد بشه میگن. اون میگه آقا یاری که بد باشه مثل همین مار بده، نمیخواد از نزدیک، همین که باش هستی این سم به خودش میریزه، تو رو مسموم میکنه. این تشبیهش اینه، اما این به این معنا نیست که اگه کسی با یار بد رفت این حتما مثلا آثار قانونی داشته باشه. این میخواد در اون ایجاد احساس بکنه که این کارو نکنه، به اون نزدیک نشه. تصور نکنید یار بد حتما مثلا به شما یک ضربه بزنه، حتما مثلا سمی تو غذای شما بیاره، نه، این حتی بودن باش خودش مسموم میکنه. مثل مار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، این مثل مار بد چطور از دور تو رو مسموم میکنه، یار بد هم تو رو همین قبیل. خب این حرف قشنگی هم از حرف بدی هم نیست، اما این در حد احساسات به اصطلاح انسانه برای اینکه این کار رو انجام بده. اما احساسات قانونی اعتبارات قانونی آثار رو بار میکنه، وقتی میگه میته میاد آثار رو بار میکنه. مثلا لاس فرض کنیم مثلا میگه لعنک کنت علی یقین من طهارته، اینم اعتباره، شما یقین به طهارت داشتی، الانم اون یقین، یعنی وقتی گفت یقین به طهارت یعنی ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، تو محبوب هستی، یعنی مس مصحف میتونی بکنی، میتونی در نماز وارد بشی، طواف الی آخره. این بهش میگن اعتبار قانونی. وقتی آثار رو میخواد بار بکنه میشه اعتبار قانونی. این عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء هم همین قبیله، اگر اعتبار قانونی باشه به درد فقه میخوره. عرض کردم این در فقه آمده، شما الان جواهر بیارین در عده زیادی در کتاب عتق جواهر به این آیه مبارکه تمسک در فروع فقهی، اما تو روایات تو کتاب عتق اونه کم خونده، یه روایتی روایت هم معارض داره، دو تا روایت من دیدم در کتاب عتق در وسائل. عرض کردم اینی که از کتاب به اصطلاح حج خوندین اون حالا من نیده بودم علی حالن، اگرم اونم احتمال میدم معارض داشته باشه، اونم الان تو ذهنم اجمالا باب حج تو ذهنم میاد معارض داره. به هر حال پس بنابراین اون وقت اگر ما باشیم و آیه مبارکه، خوب دقت، اگه این مقدمات درست شد، ما باشیم و آیه مبارکه ضرب الله مثلا، مثل عادتا اعتبار ادبیه. مقدمات روشن شد؟ یعنی اصولا آیه در مقام اعتبار قانونی نیست. روشن شد چه باید؟ اصلا آیه در مقام اعتبارات ادبیه، در اعتبارات ادبی لازم نیست اون مطلب صحیح باشه. این مطلب که عبد مملوک هیچ کاری نمیتونه بکنه، این در اجتماع بوده، در جامعه بوده، اما این که این مطلب صحیح یا نه مطلب دیگریه. دقت کردی؟
در قالب ادبی نمیتونه قانون رو
بیان کنه. نه نمیشه. ما باشیم و شاید سر این که در روایات در بلا
نفهم بودیم که لسان ادبیه، اما اعتبارات قانونی لحاظ شد بارا
نشده. نه
بارا خود
اینجا نه، اینجا نشده. نه
کلن
نه، اعتبارات ادبی چیز دیگه گفتیم. گفتیم اعتبارات قانونی خیلی هاش در ابتدا امکان داره که اعتبار ادبی بوده بعد تبدیل به قانون شده. این میشه، یعنی در اول ممکن بوده بگه میته نزدیکش نشون این بود، اما بعد برش آثار بار کرد. یه بحثی دارن آقایون که اصولا اعتبارات قانونی در زندگی بشر ریشه در اعتبارات ادبی داره. یه بحث دیگری است غیر از این بحث ما. یعنی اصولا در ابتدا میگفتن حرام یعنی تو از این محرومی، مراد از حرام حرمه، تو محرومی، این اعتبار ادبی. این محرومیت آمده قانون معین کرده، تو محرومی توش نماز نخون، تو محرومی نجسه، تو محرومی نفروشش، تو دقت کردیم؟ اینا اعتبارات قانون نیست. اعتبار ادبیش محرومی، این اعتبار ادبیش حرم علیکم، حرم علیکم، این اعتبار ادبیش. یه بحثیست، این بحث اخصاص ما نحنفی نداره. اصلا در تاریخ بشر در قانونگذاری حرفشون اینه که شاید در ابتدا، حالا ما چون بحث تاریخیه ما فعلا ربطی به روایات و آیات نداریم، از بحث ما خارج، این بحث شناخت قانون در طول تاریخه که اصولا قوانین ابتدایش، اما ما مرحله ای رو که محل کلام ماست، مال 1400 خورده سالی دیگه، مرحله ایست که اعتبارات قانونی کاملا جا افتاده. حالا این بحث تاریخیست که اصولا در تاریخ اعتبارات ادبی ریشه کاره، یعنی اول یک چیز واقعی بودم تفسیر اراده تکوینی، بعد اینو مثلا اول میامدن میگوهن تو محرومی به جای محروم مثلا سیب رو ازش میگرفتن، یا مثلا این قضا رو ازش میگرفتن که نخوره، بعد میگوهن تو محرومی، بعد این محرومیت رو آمدن معنا کردن، یعنی نمیتونی مصرف بکنی، یعنی نمیتونی نگه بداری، یعنی نجسه، یعنی پس بیش جایز نیست، یعنی اگه در لباست باشه نماز. دقت کردین؟ سنخ محرومیت رو بعدها توضیح دادن و بیان کردن. حالا این فعلا این مقدار کار در اینجا فعلا میگه بقیهش باشه برای موارد خودش. پس بنابراین اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه انصافا ازش اعتبار ادبی در میاد، نه اعتبارها، اما عرض کردم فقها اعتبار قانونی گرفتن، این قبول کردن در فقه اعتبار قانونی گرفتن، عبدن ما میگن لا یقدر علی شیء رو اعتبار قانونی گرفتن. عرض کردم روایت هم خوندیم الان اف شیء اون توسل شده به آیه و تطبیق شده بر آیه.
آیه اف من کان مؤمن
حکم کان فاسق، این اعتبار ادبیه ولی خب شاید امر واقعی باشه، در واقع تکوینا مؤمن غیر از منافقه.
اعتبار قانونی داره؟
نه نه داره، توش اعتبار قانون توش نداره.
نمیشه
ازش در؟ نه، اینکه دیه شون دوتا سامین که نمیشه در رو، این چه ربطی به عالم دیه داره؟ این چه ربطی به اصلا چه اشعاری داره به این مطلب؟
اشعار
این که یکی نیست، خب یکی نباشه، اونا رو قانون معین میکن. بعدم شاید این نکته معنوی باطنی، ایمان به غیب، ایمان به خدا، نکات خاص خودش باشه، چه ربطی اصلا به دیه داره؟
اونم میگه که لا یقدر علی شیء، هم که چه ربطی به حلاقه
چیز داره؟ خب ما میگیم چه ربطی به قانون داره؟
چیزی که ارزش داره مثلا مالی هم نداره.
چی داره کجا داره؟ مؤمن مثل کافر نیست. حالا این دیه داره، اون یکی نداره، این در نمیده از آیه انصافا که در نمیده. عرض کردیم این که اخباری ها آمدن منکر و حجیت زواهر شدن در حقیقت توجه نکردن. اگر در روایات ما تأکید شده که اینقدر با آیات تمسک نشه، این مال اون زمینه ایست که در قرن دوم پیدا شده بود. خیلی از مسائل رو به یک نحو عجیبی سعی که از آیات در بیارن، خب ربطی نداره آیه به اون مطلب، ربطی نداره، دقت میکنی؟ حالا اگر این مطالب البته برای اون موارد بحث بشه، لکن خب برای چون بحث به اینجا کشید فعلا متعلق، لکن این رو میخواستم فقط یه تذکری بدم. تا اونجایی که من دیدم عبدال مملوک لا یقدر علی شیء لاغر تو اصول نیاوردن، چون خب در اصول بحث یقدر و لا یقدر مطرح نیست، بحث تنجز مطرحه، اشارهی به تنجز نداره عبدال مملوک لا یقدر علی شیء، ربطی به عالم تنجز و حجیت نداره. در عالم فقه هم به نظر ما مشکل داره، عرض کردم در کتب فقه خود ما مثل جواهر هم آمده، اما انصافا مشکل داره. شاید سر این که در عده زیادی از فروع با این که مطرح بوده و اهل به ذکر نکردن، الا عرض کردم یه مورد موردم که به ساز ضعف بوده، یعنی مواردی که در روایت هست کاملا محدوده، شاید سرش همین بوده که نکته اساسی این باشه، ولی علم عند الله. اما برگردیم به بحث خودمون،
در مقام عمل هم عبد هیچ کاره بود آخه، نه چیزی نه مالی هیچ کاره بود
بود الان، اما این درست بود یا نبود؟
درست بالاخره طبق همه قوانین شد دیگه، حالا بود نبود
که خب امضا میخواد دیگه. و اما مسئله عبد و مولا در اصول، این که خب دیگه خیلی زیاده، فوق العاده زیاد، یعنی تصویر عمومی عرض کردم، حتی مباحث لغوی رو عرض کردم، مثل مرحوم سید مرتضی داشت اینه که افعل در لغت دلالت بر وجوب نمی کنه، این به خاطر طاعت مولا دلالت بر، یعنی عبد و مولا رو فهمیده. البته این مسئله طاعت عبد و مولا رو در این کتاب های اصولی متأخر ما در بحث مثل تجری هم دیگه آوردن، در کفایه هست ظلمان علی المولا قبیحان حد کن لحرمت المولا، این تمسک به این مطلب خیلی زیاد شده، حتی در جاهایی که ما ابتداءن خود ما هم قبول نمی کنیم. فرض کنیم مثلا مولا به عبدش میگه برو گوش بخر، دو سه راه داره به این دکان قصابی، یکی از خیاباناش خیابانی است که مولا گفته هیچ وقت تو این خیابان نرو. حالا این بحثی دارن که میتونه عبد اتیان این عمل بکنه از راه مقدمه حرام، خب گفتن نمیشه چون مخالف اراده مولاست نمیشه. از اون برای الان میگن نه آقا، گفته گوش بخر، نگود از کدوم خیابان برو، خب حالا از اون خیابان ممنوع هم رفت رفتی، حالا رفت گوش بخره. بالاخره برفرض مقدمه واجب باشه، وجوب مقدمی معناش این نیست که عنوان پیدا بکنه که خوده نه موضوع، بله این عنوان حرام حرامه، بله کار حرام انجام داده، اما این ربطی به گوش خریدن نداره، ربطی به امر نداره. مخصوصا آقایانی که خطابات قانونی قائل هستن، تو این خطاب قانونی خوابیده گوش بخر، توش نخوابیده از کدوم خیابان، الان از اون خیابان رفت کار حرامی رو انجام داده، لکن این کار حرام معناش این نیست که اون عمل هم باطل باشه. و همچنین مسائل دیگه مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضده. ببینید تصور ابتدایی اینه، دقت بکنید، چون این باز جاز دیگه هم داره، من ابتداییش و بسیطش عرض می‌کنم. وقتی مولا به عبدش میگه برو گوش بخر، دقت بکنید در اینجا اگر دید مثلا این عبدش این چیز قرآن میخونه، دقت کنید اینجا چی بهش میگه، میگه به تو نگفتم برو گوش بخر. اینا میگن از این فهم عرفی اینطور معلوم میشه وقتی امر به چیزی داد ضدش منهیه، حتی ضد خاصش نه ضد عام. این همون که دیروز من اشاره کردم، عرفی است که به اصطلاح با ارتکازات عبد المولا، عرف با دیروز عرض کردم عرف یک پیش زمینه های ارتکازاتی داره، این عرف با ارتکاز عبد المولا. خب بشه میگه میگه نگفتم برو گوش، خب داره قرآن میخونه، نگفت که قرآن نخون، بهش افتود برو گوش بخر، این رو عرفی است.
قرآن خوندم ما آرزه ما تو را قرآن میخونه داره میره.
نه از این فهمیده، نه میگه میگه نگفتم، نمیگه چرا قرآن میخونی، چرا نشستی در حقیقت این رو میگه، میگه نگفتم، یعنی این در ذهن این نکته عرفی است. ولذا وقتی آمدن گفتن نظام قانونی خطابات قانونی، میگه تو گفتی گوش بخر، دیگه نگفتی چرا نشستی، چرا قرآن خوندی، چرا خوابیدی، چرا مطالعه میکنی، اینا توش نخوابیده. خوابیدن این نکته، یعنی این مطالب رو از گوش بخر، به خاطر نکته فنی عبدالمولاست. یعنی در عرف دیدن، ببینید تصور عرفی با پیش زمینه با ارتکاز عبدالمولا میگه، یعنی گفتم گوش بخر، حالا که گفتم گوش بخر تو میای میشینی مثلا خوابیدی ها نشی داری مطالعه میکنی، مشغول نوشتنی. ببین نمیگه چرا مینویسی، میگه بیار نگفتم گوش بخر. بله بهش میگه چون گفتم گوش بخر چرا مشغول نوشتنی. یعنی این تصور رو و الا ابتداعا خب آقایون هم نوشتن. مثلا ببینیم بعدها مثلا در کفایه این بحث مطرح کردن که اگر انسان مأمور به یک عمل شد، امر به یک عمل مسابقه با نهی از ضدشه. اون وقت باز بحث آمدن کردن که آیا ترک ضد مقدمات وجودی ضد هستن، رفتن بحث جای دیگه بردن. شما بحث کفاره، این در حقیقت ریشه شکن رو عرفی بود، بحث ضد و فعل ضد مقدمه ترک ضد دفتنم. ترک ضد مقدمه فعل ضد، این حرف اصلا اینا چیزایی بود که بعد اضافه کرد. اصل مطلب امر عرفی درست هم بود، یعنی امر عرفی درستی هم بود. برو گوش بخر، اگر نشستی داره مطالعه میکنه میگه نگفتم برو. چرا مطالعه میکنی؟ گفتم برو گوش بخر. چرا مطالعه میکنی؟ چرا خوابیدی؟ یک امر عرفی بود. لکن این امر عرفی تحلیلش اینه، تحلیل امر عرفی، یک امر عرفی که پیش زمینه عبدالمولاست. خب بهش میگه چرا از اون خیابون رفتی؟ راسته، اما گوشت خریده از اون خیابون رفته ممنوع. حالا این نکته رو خوب دقت کنین، چون دیگه نمیخوایم زیاد داره، شاید فردا می کمی توضیح بیشتری عرض بکنم. ببینید در مورد چرا مشکل ما داریم مسئله عبدالمولا، اصلا سر اشکالش کجاست؟ سر اشکال خارجی داره، یه سر اشکال علمی اصولی ما داره. اما سر اشکالی من مجزم، چون وقت تمامه یک دقیقه میگم در مورد عبدالمولا، نکته اساسی اینه که فهم عبد همراه هست با این نکته خودش به وجودش ملک مولاست. وجودن این لذات، این احساس رو داره که تمام کارهاش و شؤونش باید طبق مولا باشه، چون ملک مولا. در خطابات قانونی اصلا کسی تصور ملک نداره، اورادی که دیروز خوندیم اصلا بحث ملکیت مطرح نیست. این که میگه من از این خیابان نرم، چرا؟ چون این خودش ملک مولاست. اینی که صاحب کفایه مثلا میگه آوردن مأمورون به کافی نیست، باید سقوط غرض مولا باشه، این به خاطر تصور عبدالمولاست. چون عبد و همچین مسئله به اسم حق و طائر مثلا درست، این یه تصوریست که ریشهش اینه. این که خطابات قانون رو ما مطرح میکنیم و یا مباحث کلامی در این تصورات دیگه، اصلا این تصور که ذاتش، وجودش، گوشتش، پوستش، استخوانش ملک دیگریست اصلا مطرح نیست. یه نکته به اسم عرفی رو عرض کردیم، نکته خارجی رو، یه نکته شرعی رو هم عرض بکنیم به طور مختصر. ما معتقدیم اصولا رابطه عبدالمولا رو فقه معین میکنه. یه کلمه مختصر بگم، این علیکم به تأمل فی، این که روایات میگه عبد ما مولا چه نسبتی داره، مولا با عبد چه کار بکنه، عبد چه مقدار اطاعت بکنه، این رابطه رو فقه معین. این رابطه نمیشه زیر بنای فقه بشه. اینم خلاصه بحث. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.